بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. در خطبه 86 در نهج البلاغه وجود مبارک امیر مؤمنان بیاناتی که دارن نشون میده که دارن اوصاف اولیاء خدا رو و اهل معرفت رو و اونهایی که در همه شؤون زندگی متمحض در عبادتند بیان میکنه. بر اساس راهنمایی هایی که قرآن و روایات دارن، انسان هر کاریش رو، هر حرکتش رو، هر نگاهش رو، هر گفتارش رو، هر خنده و گریهش رو، هر بیداری و خوابش رو می توانه به عنوان عبادت الله انجام بده. تحققش هم به اینه که انسان سالک راه خدا باشه و نیتش هم در این سلوک لله باشه. آیات قرآن رو هم ملاحظه کردید، همه ارزش حرکات انسان به خلوصشه و کرارن قرآن مجید این لله بودن حرکات رو تذکر میده. حالا واجبات که مسئله خیلی روشنیه، در غیر واجبات هم همینطور. نمونشم این آیه است: ان صلاتی و نسکی، این که دو برنامه واجبه، و محیای، حیات من، حیات یه ظرفه با کل مظروفش، و مماتی لله رب العالمین. اوصاف بیان شده در رابطه با این گونه مردمه، در رابطه با این طایفه است، در رابطه با این جمعیته. ورود به این جمعیت هم برای همه انسان‌ها آزاده. برقرار کردن معیت با این گروه امکان داره. توفنا مع الابرار که در سوره مبارکه آل عمران در اواخر سوره نشون میده که معیت با ابرار امکان داره. یعنی میشه آدم جزء گروه ابرار قرار بگیره و همینطور سیرش رو ادامه بده تا معیت پروردگار کنارش بیاد. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محسنون که آیه شریفه اشعار داره به این که تقوای تنها زمینه معیت رو نمی سازه، این که فقط آدم از آلودگی ها، پلیدی ها، گناهان کنارگیری بکنه، این یه بخش کاره که این یه امر باطنیه، یه امر معنویه. بخش دیگرش هم محسن بودنه، یعنی کار نیک رو انجام بده، نیکی مطلق، چه واجبات چه غیر واجبات. والذین هم محسنون که حتما عنایت هم دارید، ضمیر فصل که در این آیه آمده والذین هم محسنون دلالت بر حصر داره، یعنی معیت من در این عالم در اون عالم فقط با این طایفه است، اهل تقوایی که اهل احسان هم باشن. الاحسان ان تعبد الله، گفتار پیغمبر عظیم الشأن اسلام، الاحسان ان تعبد الله، اما به چه صورت، چه عبادتی، با چه کیفیت؟ کأنک تراه، مثل اینکه داری او رو میبینی. اگر یه چنین حضوری برای تو بود چگونه عبادت رو انجام میدادی؟ حالا فإنک إن لم تكن تراه، اگر تو وجود مقدس او رو نمیبینی، فإنه یراک، او تو رو داره میبینه، تو در محضری هستی که با چشم سر حاضر در اون محضر رو نمیتونی ببینی، ولی حاضر در اون محضر کاملا تو رو میبینه و غیب و شهودت رو شاهده و حاضره. این بیانی که پیغمبر دارن خطاب به ابوذر و در نصایح مفصل پیغمبر به ابوذر که باید در جلد 77 بهار چاپ ایران، نه چاپ بیروت، باب مواعظ که دو جلده باش. در ضمنم اگر به توفیق خداوند فرصتی رو خودتون قرار بدید با یه نفر دیگه، با دو نفر دیگه، انتقومو لله مسنا و فرادا، چه قیامی برای خدا دو نفر دو نفر یه نفره بهتر از اینه که انسان در مسیر معرفت قرار بگیره. اگر بشه جلد 77 که مواعظ الله و مواعظ رسول خدا و امیرالمؤمنین و جلد 78 که مواعظ دنباله مواعظ امیرالمؤمنین تا امام عسکریه، یه مباحثه براش قرار بدیم، یعنی بیشتر به این طرف بها بدیم بدون اینکه از بها دادن به کتب درسیمون کم بشه، چون همه اونا مقدمه است برای اینکه ما وارد حوزه معرفت بشیم. نسبت به حقایق، مباحثه کردن روایات از احسن عبادات قطعا ثواب عظیمی داره، بعدم در مباحثه کردن کتاب‌های روایتی شما قدرت انتخابتون هم بالا میره. روایاتی که در رابطه با زندگی مردمه به دست میارین، یادداشت میکنین، تحلیل میکنین، مفاهیم ملکوتیشو به دست میارین و انتقال به عباد خدا میکنین. میدونید که ائمه ما به راویان حدیثشون خیلی نظر داشتن، انقدر نظر بالا بوده که به توده مردم اعلام کردن فإنهم حجتی علیکم، یعنی با اینا تمام درهای بهشت به روی شما باز میشه و درهای دوزخ به روتون بسته میشه. بنابراین امکان ورود در این گروه و در این طایفه برای همه هست. اینا شهرهای محدود و اختصاصی نیستن، یه آب شیرینیه این عبادت همه جانبه خالص که از زمان آدم جریان پیدا کرده و تا قیامت جریان داره، قطع هم نخواهد شد. هر انسانی در هر موقعیتی در هر کجای کره زمین و در هر زمانی میتونه از این آب خوشگوار بنوشه. نزدیک 7 سال من برای تبلیغ دهه آخر سفر و دوم محرم میرفتم انگلستان. یه بار در لندن یکی دو تا از دوستان به من گفتن که ما یه روز میخواییم بریم شهر کمبریج، اونجا یه منطقه بسیار گسترده دانشگاهیه و مهمترین دانشگاه اون شهر به نام خود شهره، دانشگاه کمبریج. 2 طبقه است و نقشه کاملا عین فیضیه است. حالا نمیدونم اون وقتی که در زمان قاجاریه انگلیسا به شدت مسلط به این مملکت بودن و وجب به وجب این مملکت شناسایی کردن، در قم هم اومدن همه مدارس رو دیدن، از جمله اینجا، واقعا طرح اینجا رو بردن کمبریج. 80% به نظر میرسه که نقشه اینجا رو خودشون اینجا کشیدن بردن اونجا پیاده کردن. کاملا دانشگاه کهنه هم هست، شاید بالای 300 سال ساختمانش و شبیه هم اینجاست. بعضی از اتاقاش هم دست اساتید بزرگ این دانشگاهی که ازدواجم نکردن، شب و روز است اونجا مشغول مطالعه علمی و درس دادنم. خیلی هم اینا کار کردن، الانشون رو نمیدونم، ولی گذشتگانشون عجیب کار کردن، یعنی یه حوصله کاملی رو، البته به نفع کشورشون و به ضرر ما، به خرج دادن. کتاب‌های زیادی درباره ایران نوشتم که فوق العاده کار برده و حوصله برده. این کتاب ها خطیاش در کتابخانه بیریتیشه که من یه صبح تا ظهر این کتابخانه رو گشتم، بقیهش رو دیگه نرسیدم چون اواخر سفر بود، میخواستم برگردم. کتابخونه عظیمیه که اگر قفسه های اون کتابخونه رو طولی دنبال هم بیچینن بالای 1000 کیلومتر پر کتاب، اضافه هم دارن که جاهای دیگه رو هم دپو کردن، اونا را من رفتم دیدم. بالای 60% کتابخونه ها کتابای این کتابخونم کتابای اسلامیه. مثلا یکی از کتابایی که در این کتابخونه است یک کتابیه به نام رسائل الصادق، 2000 صفحه است، نوشته جابر ابن حیان طرطوسیه که در این 2000 صفحه بحثای عجیبی امام صادق راجع به دینامیسم عالم دارن، راجع به نور دارن، راجع به فیزیک دارن، راجع به شیمی دارن، راجع به گیاهان دارن. بالاخره کار کردن که هنوز هم از نظر علمی و تکنولوژی مسلط به دنیا، و حیفه که به قول امیرالمؤمنین شب 21 که البته موردش خاصه ولی حالا ما باید موردش رو عام بگیریم، لا یسبقن نکن لا یا لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، تو کوشش برای یافتن حقایق مبادا حسن جان، حسین جان، دیگران مسابقه رو از شما ببرن. یک کتاب اونجا بود درباره فرشای ایران که شاید این کتاب مال 200 سال پیش باشه. اینا اومدن هر نقطه ایران از ده تا شهر فرش دستی بافته می شده، رفتن دیدن، عکس فرشو گرفتن و زیر اون عکسم عمر مفید فرشو نوشتن، 321 سال، 298 سال. این فرش مال کاشمره، این فرش مال ترکمنه، این مال تربت حیدریه است، این مال تبریزه، این مال ساروغه. حالا چجوری عمر مفیدش رو در آوردن؟ اومدن خاک و آب مناطق فرش باف رو تحلیل علمی کردن، تجزیه علمی کردن، بعد نوشتن گیاهی که از این خاک در میاد، آبی که در این منطقه است با این املاح، گوسفندانی که در این حومه این آب و این علف رو میخورن، توان عمر پشم اینا 3 قرنه، 2 قرن و نیم. یک کتابی دیدم 900 صفحه راجع به فالهایی بوده که مردم ایران میگرفتن، فالگیری 900 صفحه، کوه به کوه رفتن، ده به ده رفتن، و اون چه که ما داشتیم از حقایق و درستی ها و خرافات و صنعت به دست رو بردن. ما به اندازه اونا هنوز حوصله نداریم، یعنی ما الان انقدر عالم بیکار در این حوزه داریم که پریروز من تو روزنامه های صبح دیدم 30,000 مسجد در ایران بدون امام جماعت، یعنی بدون دکتر، و حاضر نیستن برن و این روایات آیات رو انتقال به مردم بدن. و من نمیدونم اینا که اینجا دیگه بیشتر رشدی هم ندارن، اگه جایی دیگه برن مردم رو میتونن رشد بدن، فردای قیامت چی جواب خدا رو خواهند داد با این نیاز شدیدی که در برابر این هجوم عظیم فرهنگی ایتام آل محمد در این مملکت داد. بعد از دیدار دانشگاه این دوستان گفتن که یه استادی این دانشگاه داره که امروز نوبت درسش نیست، ما وقت گرفتیم بریم منزلش ایشونو ملاقات بکنیم، ایشونم وقت داده. خب می گفتن این استادم استادیه که تمام کنفرانس‌های علمی جهان دعوتش میکنن، حدود شب ساعت 12 بود چون اونجا 1 اذان ظهر میشد، ما خدمت این استاد بزرگ دانشگاه کمبریج رسیدیم. اولا این استاد مسلمان بود، آثار سجده به پیشونی داشت، محاسن سپیدی داشت، چهره نورانی بود. یه روب مونده به 1 با همون زبان انگلیسی به اون مترجم گفت آقایون آزادن که نمازشون رو هم اینجا تو منزل من بخونن تو کتاب خونش یا بیان مسجد. گفتیم نه ما میایم مسجد. خدمت ایشون رفتیم، دستورم داد گفت مهر بیاریم یا حصیر بیاریم. خیلی هم مصر شد که یکی از دوستان ما جلو وایسه و ایشون اقتدا بکنه که دوستان ما حاضر نشدن، خودش نماز ظهر رو خوند و عجب نمازی خوند. این که در آخر سوره آل عمران توفنا مع الابرار معلوم میشه راه معیت با ابرار بازه تا برسه راه معیت با پروردگار. فإن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. حالا چیکار باید کرد که وارد این گروه شد؟ خب کار میخواد، زحمت میخواد، تحمل رنج میخواد، استراحت کمتر میخواد. ما شبانه روز 6 ساعت خواب برامون کافیه، بقیهشو میتونیم کار بکنیم. ما دریا دریا معارف در اختیار داریم. فکر نکنید در این 1500 ساله هر کاری در قرآن یا روایات بوده انجام گرفته، اینجور نیست. وقتی پیغمبر اکرم سلمان رو میخواستن معرفی بکنن به مهاجرین و انصار اینجور معرفی کردن که کنزون لا ینفد و بحرون لا ینزف. درباره مؤمن، درباره مسلمان واقعیه. کنزون لا ینفد، گنج پایان ناپذیر سلمان. گنج چیه؟ بشریتش که مطرح نبوده برای پیغمبر، جنبه بشریتشو که همه دارن، کافر هم داره، منافق هم داره، فاسق هم داره، بوش هم داره، اولمرت هم داره، این بدن رو با این خون و پوست و گوش و پی و عصب رو که همه دارن. منظور پیغمبر چیه؟ کنزون لا ینفد، سلمانون کنزون لا ینفد. ببینید پیغمبر اکرم جمله رو هم جمله اسمیه رو بردن که دلالت بر تداوم و استمرار رو ثبوت داره، یعنی زمان هم بگذره این گنج تموم شدنی نیستش، دریاییست که کشیدنی نیست که یه کسی بیاد خیال بکنه این یه استخره و بگه آبشو میکشم تا تموم بشه. نه، اینجور نیست. بحرون لا ینزف، دریاییه که کشیدنی نیست. خب این یه انسان، حالا قرآن رو حساب بکنید چیه، نهج البلاغه رو حساب بکنید چیه، صحیفه رو حساب بکنید چی؟ این دعاهای عظیم رو که در بلد الامین کف امی آمده، در مصباح اومده، در فلاح و سائل اومده، در باب دعای بهار اومده، در زاد المعاد اومده، در همین مفاتیحی که در دست رسه، همین مفاتیح بحرون واقعا لا ینزف. چه دعاهای عظیمی در این مفاتیح که اگر بخوان کار گروهی روش بکنن 10 سالم تموم نمیشه، 50 جلدم بیشتر میشه از دل مفاتیح با شرح و تفسیر دعاها مطلب بیرون آورد. بنابراین سوس نباشیم، ضعیف نباشیم، دشمن صد اسبه علیه فرهنگ ما و شیعه در حرکت و ما حرکتمون نسبت به اونها تناسبی با حرکت اونها نداره. دل سرد نباشید، ناامید نباشید، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. بکوشیم هم گنج میشیم، هم بحر میشیم، هم برای این امت فوق العاده مفید میشیم. حالا چی کار بکنیم که در این گروهی که خطبه 86 میگه وارد بشیم که سومین نشانشون امیرالمؤمنین و ویژگیشون میفرماید فزهر مصباح الهدى فی قلبه، چه قلبش میشه چراغدان، چراغ این قلب میشه چراغ هدایت. چه نوری در این عالم درخشان تر از نور هدایت که امیرالمؤمنین تعبیر میکنن به زهره درخشید، چراغ هدایت در قلبشون. چه نوری درخشنده تر از نور هدایتی که مستقیم از خدا گرفته شده این نور؟ فاما یأتینکم منی هدًا، تو سوره بقره است. ببینید حرکت این نور از طرف خداست، این سریع قرآن مجیده. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدًا. همه جای قرآن هدایت رو به خودش نسبت داده. انک لا تهدی من احببت، که این یه درسی هم برای ماست. اگر با کار ما، با درس ما، با نوشتن ما، با منبر ما کسی هدایت شد، ما نبودیم که او رو هدایت کردیم. ما یه ابزاری دست خدا بودیم، ما یه واسطه بودیم، یه کانال بودیم. این زمین نیستش که این همه میوه میده، زمین واسطه بین میوه ها و پروردگاره. مما تنبت الارض، اما این تنبت الارض کار کیه؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ کار خودش. یعنی همه چی مربوطه به وجود مقدس اوست، هیچ چی به ما مربوط نیست. اینو یه مقدار باید دقت کرد. مرحوم فیض که میگن بناگذار این مدرسه بوده، فیض کاشانی که 400 سال پیش در کاشان زندگی میکرده، درسشو در اصفهان خونده و شیراز، بعد که حالا به قول امروزی ها فارغ التحصیل شده، که ما در اسلام از فارغ التحصیلی نداریم، اینم یه حرف بی خودیه. میاد کاشان، 400 سال پیش تو 50 درجه گرمای 5 ماه کاشان، نهایتا وسیله خنک کننده باد بزن بوده دیگه، چیزی دیگه نبوده، که با حصیر میبافتن. این آدم که حتما بعد 40-50 سالگی اومده کاشون، 300 جلد کتاب مفید نوشته، که یه دونه از این کتابا فهرست کتاباشه که خودش نوشته. حالا به زمان ما که دارن چاپ میکنن نزدیک 500 جلد میشه، چون صافی در زمان نوشتن خودش یه جلد بوده، الان 6 جلد. وافی در زمان خودش 2 جلد بوده، الان نزدیک 30 جلده. ایشون علاوه بر این 300 جلد کتاب علمی، واقعا برای حفظ این دین چیکار کردن آخوندهای گذشت و چه زحماتی رو در نبود امکانات، 10% امکانات ما رو داشتن، شاید هم کمتر، اما چقدر از این عمر عالی بهره گرفتن. یه دیوان داره 3 جلد، البته 2 دیوان داره، یه شوق مهدی داره که به اندازه غزلیات حافظ برای امام عصر غزل گفته، یه دیوان جداگانه داره که 3 جلد چاپ شده، یکی از غزلیاتش حرف زدن با پروردگار در باب نماز، که میگه من درباره نماز چی بگم، بدنی که وارد نماز کردم که مال توه، جانی که وارد نماز کردم که مال توه، زبانی که کلمات نماز رو باش گفتم که مال توه، فضای دهان که مال توه، پیچ مهرهای استخونام که تونستم رکوع کنم سجود کنم مال توه. خب خلوصی هم اگر داشتم تو به من عنایت کردی، حالی اگر داشتم تو به من عنایت کردی، وضوع اگه گرفتم آبش که مال تو بوده، 2 دست و جای مسحام که مال تو بوده، روهم رفته من برای نماز این 80 سال عمرم چه طلبی از تو دارم، هیچیش که مال من نبوده. اگر قیامت داری به من مزد میدی فضله، یعنی یه کار اضافه‌ای داری در حد من میکنی، و الا هیچیه من از تو نیست. این دیگه خطاب به پیغمبر، ما صفرمونو خیلی باید شدید جمع بکنیم. انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشا. اینه داستان. خب اینا شکار کردن که زهر مصباح الهدى فی قلبه، یقیناً با توجه به آیات قرآن و روایات اومدن سراغ دل خودشون و و عجیبم برای این دل هزینه کردن، یعنی اومدن تمام آلودگی های مربوط به دل رو شناختن، یا راه ندادن یا اگه قبلا بی توجه بودن این آلودگی ها راه پیدا کرده بود اینا رو پاک کردن، تصفیه کردن. یه بحثی عرفا دارن که میگن تخلیه، تحلیه، تجلیه، که اگر تخلیه که منزل اول انجام نگیره کار تحلیه به سامان نمیرسه، اگر تحلیه انجام نگیره کار تجلیه به سامان نمیرسه. حالا اگه فرصتی شد در ضمن همین خطبه این سه حقیقت رو براتون کاملا توضیح میدم که اینا حرف صوفیه نی، بلکه از دل روایات و آیات شریفه بیرون کشیده شده و یه مقاله علمی جالبی مرحوم آیت الله العظما رفیعی قزوینی راجع به این سه مورد هم دارن که اگه نوشته هاشون به دست بیاد واقعا خوندنیه. اینا اومدن سراغ دل، گفتن که نقطه همه واقعیات اینجاست. مرحوم حاجی مولا هادی صاحب منظومه منطق و حکمت یه شعر داره، میگه دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب، دست من بر دل من بود چو بیدار شدم. یعنی فقط سراغ این عضو بگی، اینو اصلاحش کن تا پروردگار عالم ببینه که دل چراغدان شد، چراغ هدایت رو در اونجا روشن کن.